من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط عوضین معلوم بودن اوناست و معلوم بودن کل شیء هم به حسب همون شیء است. گاهی معلوم بودن شیء به این است که خود اون شیء چون مبیع است باید معلوم باشد. گاهی معلوم بودن شیء در اثر اینکه اون مظروف است و ظرفی دارد و از طرفی مکیل و موزون است، معلوم بودن وزن او به توزین مجموع ظرف و مظروف است، بعد با افراز مظروف ظرف. لذا دو تا مسئله در اینجا مطرح است که یکی رو بعدن مطرح میکنن و یکی رو الان. اونی که بعدن مطرح میکنن این که ظرف و مظروف رو با هم میفروشن. غالبا وقتی که میوه تهیه میکنن در یه پاکتی، این میوه را با پاکت وزن میکنن با هم میفروشن. این چه نیست که این پاکت را جداگانه وزن کنن، اون میوه را جداگانه وزن کنن و مانند آن. در بسیار از موارد ظرف و مظروف را با هم وزن میکنن، میگن بفرون مبلغ. اون مسئله دوم است که بعد خواهد آمد. دیگه سخن از اندار و اسقاط ظرف نیست. ظرف و مظروف را با هم وزن میکنن و با هم میفروشن. اونگاه هم خریدار میداند که این ظرف را به قیمت هم مظروف دارد میخرد و هم فروشنده میداند که این ظرف را به قیمت مظروف دارد میفروشد. این پاکت جداگانه وزن نمیشود یا جداگانه قیمت گذاشته میشود. جعبه میوه جداگانه قیمت نمیشود. اون مربوط به مسئله بعد است که خواهد آمد. اما مسئله فعلی آن است که یک کالایی است که مظروف است و ظرفی دارد. یک، محور بی هم خصوص مظروف است، نه ظرف و مظروف با هم، این دو. بعد این مجموع را توزیین میکنن، یعنی مجموع ظرف و مظروف را توزیین میکنن. سه، از این سه امر این اشکال پدید میآید که امر چهارم است و اون این است که اونی که معلوم است مجموع مبیع و غیر مبیع است. اون که مبیع است معلوم وزن نیست. اشکال از اینجا پدید می آید، یعنی از این امر چهارم. پس یه وقت از ظرف و مظروف رو با هم می فروشن که مسئله بعدی است که خواهد آمد. یه وقت از که نه مظروف رو می فروشن نه مظروف و ظرف را. پس مبی خصوص مظروف است، نه مجموع ظرف و مظروف، نه نظیر این پاکت یا نظیر اون جعبه. مجموع ظرف و مظروف است، مبی خصوص مظروف است نه مجموع. بعد مجموع رو توضیح میکنن، مجموع میشه معلوم، کل واحد میشه مجهول. نه وزن نه ظرف وزنش معلوم است نه مظروف. نه مظروف بعد مظروف رو میخوام بفروشن. این مطلب از معلوم بودن وزن مبی استثناء شده. یکی از شرایط عوزن آن است که عوزن معلوم باشن. اگر مکیل و موزونن باید وزن کیلشون معلوم باشه. اینجا مبی موزون است یا مکیل، ولی کیلش دقیقا روشن نیست، وزنش دقیقا روشن نیست. لذا ناچار شدن برای این یک مسئله جداگانی وضع کنن. برای این که قبلا گذشت که مبی الا و لابد باید معلوم باشد اگه موزون است یا مکیل. اینجا مبی موزون است ولی وزنش معلوم نیست. وزن مجموع معلوم است، وزن کل واحد معلوم نیست. اگه وزن ظرف معلوم باشد، خب یقینا وزن مظروف هم معلوم میشه، چون اون را کم میکنن وزن مظروف درست میاد. چون وزن مجموع معلوم است نه وزن کل واحد، و وزن ظرف مجهول است بنابراین وزن مظروف هم میشه مجهول. به این مجهول گفتن جایز است. طرح این مسئله جداگانه برای این نکته است. وگرنه اگر ظرف وزنش معلوم باشه، خب دیگه طرح این مسئله جا ندارد، که جد داخل در مطالب قبلی است که مکیل و موزون باید وزنش معلوم باشه، این همیشه معلوم است. این مطلب آیا جایز است یا جایز نیست؟ می فرمان فعل جمله این مطلب جایز است و نه بل جمله. اونچنان جوازش فعل جمله مسلم شد که حتی ادعای اجماع کردند، گفتن این مطلب فعل جمله جایز است اجماع. سند این جواز که برخلاف قاعده است آیا اجماع است یا نص خاصی که از معمر زیاس نقل شده اون سند است؟ چون این مطابق با قاعده نیست. قاعده‌ای که قبلا ترسیم شد این بود که عوضن باید معلوم باشن، معلومیت کل شیء هم بحث ما شیء است، مبی اگر موزون بود باید وزنش معلوم باشه. اینجا مبی ما موزون است و وزنش معلوم نیست و فتوا به جوازم دادن. این یا بالاجماع خارج است یا به نص خاصی که از معمر زیاد نقل شده. چون این مسئله برخلاف قاعده است باید مرزش مشخص بشه و حدودش معین بشه. چرا برخلاف قاعده است؟ برای اینکه مبی موزون است، موزون باید وزنش معلوم باشد، اینجا وزنش معلوم نیست. با خرس و تخمین و گمانم که نمیشه اقدام کرد. اینی که مرحوم شیخ انصار رضوان الله از مرحوم کاشف الغطا غالبا به عنوان بعض الاساتین یاد میکند، از مرحوم صاحب جواهر با همه جلال و علمیتی که دارد به عنوان بعض المعاصرین یاد میکند، اما مرحوم کاشف الغطا که خود صاحب جواهر در جواهر دارد که من فقیهی به حدت ذهن او ندیدم، به عنوان بعض الاساتین یاد میکند. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه آمده قولی که در قبال اقوال سایر فقهاست مطرح کرده، فرموده به این که اون چی که معیار است قراره، اگر این کار قراری است جایز نیست. نه اجماعی در بین است که قرار را تجویز کرده باشد، نه نص خاصی که از معمر زیاد نقل می کنیم مصحح به قراری است. این محمول است بر جایی که قرار نباشد. بنابراین پس به حسب ظاهر این برخلاف قاعده است، یعنی مبی باید معلوم باشد، اینجا معلوم نیست و مجهول است و من از ذالک فتوا به جواز این بی دادم. لذا خب بله دیگه، البته اون جاهایی که یه وقت است که طلا فروشی است اونا رو جداگانه وزن میکنن. یه وقت دندن میوه فروشی است، در میوه فروشی تفاوت ظرف و مظروف خیلی نیست، یا خود اون ظرف هم تهیهش به اندازه قیمت مظروف است. در این گونه از موارد میگن درست است که وزن ظرف و وزن مظروف جداگانه معلوم نیست، ولی بالاخره قیمت هر دو یکیه. این جعبه را کیلو فلون قد میخرن، کیلو فلون قد میگنن درست بکنن. یه وقت هست که بی قیمت است یا کم قیمت است، الا ولابد باید اونجا ارزیابی بشه که یکی از اقوال ششگانه این است که باید ترازی حاصل بشه یا باید تعارف در کار باشه کما سیعتی انشاءالله. ولی منظور آن است که این مسئله فعل جمله برخلاف قاعده است، لذا مرحوم شیخ دارن حدود و ثغور این مسئله رو تبیین میکنن. میفرمان و یکی از مهمترین کار هر فقیه، بلکه هر محققی، اون تحدید صورت مسئله و تبیین صورت مسئله است. وقتی صورت مسئله روشن شد خیلی از نزاها رخت برمیبنده، به نزا لفظی میشه، خیلی از مغالطات رخت برمیبنده، برای اینکه حدود مسئله روشن شده و مانند اون. بسیار از بزرگان از اول تحدید میکردن که بیان بقیه تحریر محل نزا اولا، چون در بعضی موارد اتفاق می افتد که طرفین یه حرف دارن ولی چون صورت مسئله به محل نزاع روشن نیست خیال میکنن که اختلافیه. این کار ظاهرا برخلاف قاعده است، برای اینکه قاعده اینه که یه چیزی که مبیعی که معلوم مکیل و موزون است باید معلوم الوزن و الکل باشد، اینجا معلوم نیست. درست اونی که معلوم است مبیع نیست، اونی که مبیع است معلوم نیست. مجموع ظرف و مظروف معلوم الوزن است، مجموع که مبیع نیست. این تو مسئله بعدی است که مجموع مبیع است. اونی که مبیع است خصوص مظروف است، وزنش هم روشن نیست و این کار برخلاف قاعده است. لذا مرحوم شیخ در صورت مسئله رو تبیین میکنند، میفهمون که صور مسئله متعدد است، ممکن مسئله را اینچنین تحریر بکنیم. نکته اول در تحریر مسئله آن است که مبیع خصوص مظروف است. دو، اندار که در متن آمده یجوز اندار، اندار یعنی همون اسقاط، قبلا این طور بود الان هم همین طور است. وقتی که ظرف و مظروف با هم مبی نیست، اول با هم هر دو را توزین میکنن، بعد یه مقداری برای ظرف خالی میکنن، استثناء میکنن، اینو میگن اندار. اندره یعنی اسقطه. اندار و اسقاط یک مقدار برای اون ظرف جایزه. پس مبی از اول معلوم است که خصوص مظروفه، نه مجموع باشد. چون مبی از اول خصوص مظروف است، تعبیر به استثناء تعبیر تامی نمیتونه باشه. شما دارید از چی استثناء میکنید؟ از مبی دارید استثناء میکنید؟ مبی که از اول خصوص موزون بود، مجموع نبود. اگر چنونچه مجموع مبی باشد که شما از مبی نمیتونی چیزی رو استثناء بکنی. اینی که مرحوم شیخ دارد که استثناء از اول اخراج از اون مورد هست، ناظر به اینه که ما خصوص مظروف را مبی میدونیم. چون خصوص مظروف را مبی میدونیم، ظرف از اول داخل نبوده است تا ما بخوایم اخراج بکنیم. پس میشه صورت الاخراج، صورت الاستثناء. بعد بفهمون نخیر، صورت استثناء نیست، استثناء حقیقی هم همینه، در همه موارد همینطور است. اگر گفتن اکرم العلماء بعد گفتن الا الفساق، این معلوم میشه از اول فاسق مشمول این دلیل اکرام نبود. این همان است که گفتن بین اراده استعماری و اراده جدی فرق است. ممکن است کلمه العلماء اینها هم شامل بشه، ولی از اول هدف عامر خصوص علمای عادل بود. پس از اول فاسق داخل نبود، صورتا داخل بود. اگر استثناء اخراج از اول است، در اینجا استثناء از مبی نیست، برای اینکه که مبی نبود. استثناء از این مجموع است، از این موزونه، بله استثناء از موزون است. پس این صورت استثناء است. بر تقدیر مبی خصوص موزون است. یک، اون چرا که وزن کردن مجموع مظروف و ظرف است. دو، حالا این ظرف رو دارن استثناء میکنن، اندار و اسقاط میکنن. سه، که مبی خالص رو تحویل مشتری بدن. چهار، این کار جایز است، اما چقدر استثناء بکنن؟ یه وقت هست که این ظرف ظرفیتش معلوم، قبلا توضیح شد، بعدا هم توضیح میشه، همگان میدونن که این ظرف وزنش اینه، این دیگه چیز روشنی است. این دیگه استثناء کردن، استثنای این ظرف وزنش روشن. یه وقت هست که نه، روشن نیست که وزنش چقدره. در اینجا که روشن نیست، فیه وجوه و اقوال. شش قول رو مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری و ماننده ایشون رضوان الله علیهم بررسی کردن، استقصا کردن، یافتند و نقل کردن. شد اقوال دیگه هم در مسئله باشه، چون مسئله عقلی محض است که امر دائر بین نفی اثبات باشد و حس را افاده کنه، نه استقصا اینها استقراء کامل است که جمیع اقوال جمیع فقها را اینا استقصا کرده باشد. بر اون اقوال رائج و دارج همین شش تا است. بسیار، یه قول این است که قول اول هست، این است که این اندار و اسقاط جائز است به دو شرط. شرط اول تعارف عند تجار است که این کار رسمی باشه، یعنی معمولا کسانی که دام دارن یا کشاورزن از اون مزرعهشون یا از اون منطقه دامداریشون این کالا رو میارن شهر، تاجران اول کل مجموع رو وزن میکنن، بعد چون مبیع خصوص موزون است یه مقدار برای ظرف کم میکنن. اگر این گونه از معاملات رائج و دارج بود و متعارف عند تجار بود، یک شرط اول، و علم به زیاده یا نقیص نبود، فقط احتمال زیاده و نقیص بود، دو، در این صورت جایز است. پس اگر متعارف نبود یا در شهری متعارف نبود یا اگر متعارف بود، اینها روی قرار اقدام میکنن، روی جهل اقدام میکنن، با علم به زیاده یا علم به نقیصه اقدام میکنن، این جایز نیست. اگر علم داشته باشن این مقداری که کم کردن زائد بر ظرفیت اون ظرف است، به سود بایه و به ضرر مشتری است، فروشنده است، این فروشنده در حقه به ضرر بایه است و به نفع خریدار، این فروشنده این کالاست، اگر جزء دامدار یا کشاورز باشه که آورده. اگر چنونچه از اون طرف باشه به سود، به ضرر این طرفه. اگر وزن ظرف بیش از اون مقداری باشد که خارج کردن، ظرف اینقدر نباشد، صاحب کالا آسیب دیده، و اگر کمتر از اون مقدار باشد، خریدار نفع برده. حالا یه وقت است که صاحب مغازه فروشنده است و مشتری خریدار، دیگری خریدار، یه وقت است نه، اون که به مغازه دار جنس میفروشه او یه دامدار است یا کشاورز است، کالا را آورده به این داره میفروشه. اون که مستحب است که هر کسی کالایی رو میفروشه اون کالا راجح در از اون وزن باشه، این جزء سنن اسلامی است. بله، این با رضای خودش کالا را زیادتر میده، نه اون وزن را و اون ظرف را. اما وقتی که یک کسی دامداری لبنیات آورده و این دارد ظرف استثنا میکند، با علم به زیاده بیش از اون مقداری که ظرفیت ظرف است استثناء کرده، این به ضرر اون دامدار است. یا اگر کمتر از ظرفیت ظرف استثناء کرده باشد، به ضرر این کسی است که این لبنیات داره میخره. اون که مستحب است آن است که انسان اولا از مؤمن سود نگیره، یک، وقتی کسی را دعوت کرده به مغازه که از من جنس بخر، مکروه است که از او سود بگیره، دو، چنین فضایی میشه فضای اسلامی که همه به راحتی زندگی میکنن، که وجود مبارک حضرت که ظهور کرد یه همچه برکاتی رو به همراه دارد. ولی حالا اگر اون نشود، در صورتی که کسی علم داشته باشد که این مقداری که کم کردن بیش از وزن این ظرف است، اون کسی که کالا آورده متضرر میشه. و اگر چنون که این مقداری که کم کردن کمتر از اون ظرف است، اون مقداری که کسی که کالا خریده متضرر میشه. خب پس قول اول این است که با دو شرط این اندار و این اسقاط جایز است. قول دوم آن است که این دو شرط را با شما توصیه بدید. شرط اول که تعارف عند تجار است ما قبول داریم. شرط دوم که گفتید عدم العلم به زیاده، شما نقیصه رو بر زیاده عطف کنید، بگید عدم العلم به زیادت ما یندر و عدم العلم به نقیصتهی، که این نقیصت چه بر اون زیاده بشه. عدم العلم به زیادت ما یندر و نقیصه ما یندر، و نباید علم داشته باشد. قول سوم آن است که هرچه عادت مردم هست، عادت مردم هرچه هست و رو علم به زیاده یا نقیصه داشته باشیم. اگر عادت بر این نیست، علم به زیاده و نقیصه زیانبار است. اما اگر عادی است، نخیر زیانبار نیست، که امر دار مدار به عادت است. اما خب حالا عادت که نمیتونه مصحح باشه، که مگر اینکه این عادت به صورت سیره وغلا باشه یک، و متصل باشه به عصر عصمت دو، و مورد امضای معصوم علیه السلام باشد و رو به تقریر سه، تا ما بگیم این سیر حجت است. وگرنه اگه عادت مردم برای امر قراری بود که نمیشه تصحیح کرد، که این حرف مرحوم کاشفالغطا در میاد دیگر. پس قول سوم این مشکل داره. قول چهارم این است که تفصیل بدیم بین ما یحتمل و زیادت و نقیصه، این مطلقا جایز است. و اونجایی که الحمدلله علم به زیاده داریم با ترازی حل میشه. اگر این مقداری که کم کردن محتمل و زیاده و نقیصه است، چون در فقط احتمال است نه علم، این کافی است، معامله صحیح. اما اگر علم داریم به زیاده، اینجا حتما ترازی طرف این شرط است. همونطوری که در قول دوم نقیصه عطف شده است بر زیادهی که در خصوص قول اول بود، اینجا هم در قول پنجم نقیصه عطف شده است بر زیادهی که در قول چهارم است. در قول چهارم این است که اگر محتمل و زیاده بود کافی است، و اگر علم به زیاده داشتیم ترازی طرفین لازم است. قول پنجم آن است که نقیصه را هم بر زیاده عطف کنید. اگر علم به زیاده یا علم به نقیصه داشتیم ترازی لازم است. اگر احتمال زیاده یا احتمال نقیصه بود صحیح است. قول ششم که قول مرحوم کاشف الغطا است، که ازشون به عنوان بعض الاساطین یاد شده است، آن است که هیچ کدام از این اقوال یاد شده نمیتواند مرضی باشد، امر دائر مدار قراره. یعنی چیزی در اینجا استثناء نشده. یعنی این مسئله که مزروع فروشی باشد بدون ظرف مشمول همون قواعد اولیه است، که اگه قراری بود باطل، غیر قراری بود صحیح. دیگه زیاده و نقیصه فرق ندارد، علم و احتمال فرق ندارد. دو، برای اینکه ما علم به قرار داشته باشیم باطل است، احتمال قرارم بدیم باطل است. یه وقت است احتمالی است که مورد اعتنا نیست، ضعیف است، دلیل از اون منصرف است، او از بحث بیرونه. اما مادامی که انسان احتمال قرار میده، طمأنینه حاصل نیست. پس چه علم به زیاده چه علم به نقیصه، چه احتمال زیاده چه احتمال نقیصه، امر دار مدار قرار است. ترازی هم حل نمی کنه مسئله رو. چرا؟ چون اگر کسی بخواهد روی جهل معامله کند، روی قرار ترازی بدهد، رضایت هست، اما این تجارت نیست. عنصر محوری معامله دو تاست، یکی تجارت باشه یکی رضایت. اما الا ان تكون تجارتن ان ترازن، تجارت هم حدودی دارد دیگر. مگر در قمار طرفین راضی نیستن؟ مگر در سایر دادصدهای محرم راضی نیستم؟ رضایت مشکل حل نمی کند به تنهایی، باید تجارت هم باشد، تجارت هم مرزی دارد دیگر. تجارت مرزش اینه که اگر مبی موزون بود وزنش مشخص میشه. بنابراین اگر تجارت بود کمبودش رضایت حل میکند، ولی رضایت نمیتواند کمبود تجارت را حل کند. امر دار مدار غربه. حالا اگه کسی استقصای بیشتری بکند ممکنه اقوال دیگری هم پیدا بشه، چون دلیلی بر حصر نیست و استقرا هم تام نبود. این دو مطلب است. این که مطلب عقلی نیست تا ما بگوییم منحصر به این نفی اثباته. این که استقرا هم استقرای تام نیست. اون کتاب هایی که دم دست مرحوم شیخ بود مراجعه کرده، دیده که بیش از شش قرن نیست. خب خب البته یه وقتی کارشناسی است، تو بحث قرار گذشت، یه وقت کارشناسی است، اینا طوری هستن که طمأنینه دارن، بله وسوق دارن. این تعبد محض نیست، توزین یا کیل کردن طریق است. تعبد محض نیست، طریقیت دارد نه موضوعیت. خب اگر اینا کارشناسن با نگاه میبینن برایشون روشن است، بله خب دیگه علم دارن، معیار علم دیگه، علمیست که قرار را برطرف میکنند. اینا هر دو علم دارن، با طمأنینه دارن اقدام میکنند. بر اینجا دیگه لازم نیست، چون خودشون کارشناس این کارن. خب این صورت اول. پس وزن مجموع معلوم است، یک. مبی خصوص مظروف است، این دو. وزن کل واحد مجهول است، سه. پیداش اقوال ششگانه را به همراه داشت، چهار. و شفافترین قول همون قول مرحوم کاشف القتاس که فرمود به اینکه امر دائر مدار قراره، برای اینکه قرار استثناء پذیر نیست. نه با اجماع میشود گفت قرار باطل است الا در این مورد، نه با روایت خاص میشود گفت قرار در سایر موارد باطل است الا در این مورد. لسان نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن بیع القرار آبی از تخصیصه. این تحریر مسئله به وجه اول. در اینجا این اقوال ششگان است. یه وقت است که به فرمایش مرحوم شیخ ممکنه مسئله به طرز دیگر تحریر بشه، و اون این است که مبی خصوص مظروف است و موزون مجموع ظرف و مظروف است. یعنی وزن مجموع ظرف و مظروف معلوم است، وزن مبی معلوم نیست. ولی مبی را فی الجمله نمی فروشد، نمی گوید میوه این جعبه این مقدار، بلکه می گوید میوه این جعبه هر کیلوی فلون مقدار دارد. همین مجموع مظروف را کیلوی می فروشد، نه یک جا. نظیر سایم صبره. در سای صبره گذشت، یه وقت هست میگوید من این صبره رو به شما میفروشم، این صبره اگر مشهود باشد و کارشناسی شده باشد، و اگر بگوید من این صبره را فروختم، این یه حکم دارد. یه وقت هست میگوید به این که من این صبره را هر کیلوی به این مبلغ فروختم، که بازگشتش به این است که اگر این 10 کیلوست این 10 دو بیع است. اگر این صبره وزنش معلوم نباشد عیب ندارد که. چرا؟ چون صبره فروشی که نکرده. این گفته میوه های این طبق کیلوی فرو مبلغ، هر مقداری که شما میخوای بگیر. او 10 کیلو جدا کرده، این 10 تا بیع است، هر کیلوی فلان مبلغ. یه وقت است که میگوید من این صبره را به شما فروختم، این باید وزنش معلوم باشه. یه وقت است میگوید که از این صبره کیلوی فلان مبلغ من به شما فروختم، هر کیلویی که شما انتخاب کردی یه بیع جدایی است. در اینجا وزن مظروف معلوم است، وزن مجموع معلوم نیست. ولی این مظروف را به تنهایی نفروخته که بشه یک بیع، بلکه این مظروف را کیلویی فروخته. گفته به این که اون چه که در این ظرف است هر کیلویی به فلون مبلغ، این بود معلوم میشه چند کیلوست دیگر. اگر گفت هر کیلویی به فلون مبلغ، این بود معلوم میشه چند کیلویی دیگر. اگر وزن ظرف مجهول است، وزن مظروف هم مجهول است، در حالی که این گفته هر کیلویی فلون مبلغ، این معلوم است چند کیلویی که اینجا الا و لابد باید اون مقداری که خارج میکنن مشخص باشه. تا این معلوم مشخص شده را وقتی استثناء کردن از اون مجموع، وزن اون مجموع از مجموع وزن اون مظروف هم به دست میاد، معلوم شد مظروف چند کیلو است. خب پس گاهی مجموع این مظروف را میفروشد، گاهی جمعی را میفروشد نه مجموع را، گاهی هر کیلویی به فلان مبلغ میفروشد. اینا تحریر صورت مسئله است. حالا ما باید ببینیم از روایات مسئله کدوم قسم در میاد، آیا چیز جدیدی از روایات در میاد یا نه. اگر چیزی جدید در آمد مطابق با قاعده نفی غرر هست یا نه، اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 17 وسائل نقل کرده، صفحه 366 باب 20 از ابواب عقد البیع و شروطهی. روایتی که خیلی بهش اعتماد دارن و از او به موثقه یاد میکنن، روایت 4 باب 20 از ابواب عقد البیع و شروطهی است، یعنی جلد 17 صفحه 367. مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن حنان، که این روایت گرچه صحیح نیست اما موثق است و مورد اعتماد. حنان میگوید کنتو جالسن عند ابی عبدالله علیه السلام، من خدمت امام صادق سلام الله نشسته بودم. فقال له معمر الزیات، معمر الزیات، این زیات زید فروش، روغن زید فروش به نام معمر آمده خدمت حضرت. این چون روغن فروش بود، اون زیتون زید فروشا اینا رو در اون مشک یا ظروف دیگر می آوردن به این می فروختن، این هم کلی می خرید و جزئی می فروخت و تکارش این بود، آمده از حضرت سوال بکند که من اینایی که زید می فروشن یا سمن روغن دام میفروشن با اون مشک و ظرف ما وزن میکنیم، بعد یه چیزی رو برای ظرف اسقاط میکنیم به معامله مون شکل میگیره. به حضرت عرض کرد انا نشتر زیته فی زغاقهی، تو مشکش تو ظرفش این روغن زیت رو میخریم. و یحسب لنا فیه نقصان لمکان زغاق، ما این مظروف رو ظرف رو با مظروف وزن میکنیم، بعد یه مقدار رو برای ظرف کم میکنیم، پول بقیه رو به صاحب بش میدیم. اگر این 10 کیلو شد، 1 کیلو بند برای ظرف کم میکنیم، پول 9 کیلو رو به اینا میدیم. این جایز است یا جایز نیست؟ حنان میگوید من خدمت امام صادق سلام الله نشسته بودم، این زیات که شغل او زید فروشی بود آمده از حضرت سوال کرد، حضرت این جواب داد. حضرت فرمود ان کان یزید و ینقص فلا بأس و ان کان یزید و لا ینقص فلا تقربه. اگر فرمود که گاهی به سود شماست، گاهی به سود او، گاهی کم است، گاهی زیاد. این یک کیلو که وزن کردید، همه ظروف که اینا کارخونه ای نیست، صنعتی که نیست، اینا کارش دستی است. این مشک ها، این پوست ها، این ظروف از یک جنس نیست، بعضی سبکن، بعضی سنگینن. ای گاهی زیاد بشه، گاهی کم بشه، یعنی محتمل زیادت و نقصان است، عیب نداره. این کلمه محتمل زیادت و نقصان را از همین نصوص درآوردن. فرمود اگه محتمل زیاده و نقصان است، عیب نداره. اما اگه نه، همیشه زیاد هست و کم نمیشه، این کارو نکن. یعنی این ظرف به اندازه یک چارک است، شما به اندازه یک کیلو استثناء میکنی، همیشه همینطوره. خب این به سود شماست دیگر. در حقیقت چند گرم از اون زیت را رایگان بردی، این ظرف 10 گرم است، شما 120 گرم استثناء کردی یا 15 گرم استثناء کردی. اگر این ظرف بیش از اون، اگر این مقداری که شما اندار کردی و اسقاط کردی بیش از ظرفیت ظرف است، بیش از وزن ظرف است، در حقیقت یه مقداری از روغن زیت شما داری رایگان میبری، این جایز نیست. فلا تقرب هو، نزدیک این اندار نرو. این موثقی حنا، یعنی سیره اینطوره، رواج اینطوره، ظروف اینطوره. بله دیگه، چون اگر یقین داشته باشین که در صورت یقین که حضرت تجویز نمیدونید که، یعنی قد یتفق اینجور، قد یتفق اونجور، اما این مورد چجوریه لا ادری. اگر ما دقیق بشیم، گاهی بینیم زیاد در میاد، گاهی کم، اما این مورد چیه؟ میگه مورد نمیدونم، چون قد یزید و قد ینقص، یعنی گاه اونجور میشه، گاه اینجور میشه، اما الان چطوره؟ فهمود اگر الان رو بگی نمیدونم، ولی این معمولا این کار میکنن، گاهی کم در میاد، گاهی زیاد در میاد، یعنی در حد احتمال. اما اینکه فرمود و این کان یزید و لا ینقص فلا تقربه، یعنی عادت بر این است، یا همیشه هر وقت چیز بکنن وزن این ظرف کمتر از اون مقدار اندار است، یعنی این 10 سیر وزن اوست، شما 1 کیلو استثناء کردی. خب 1 کیلو یعنی چند گرم مال مردم گرفتی دیگه. خب این معنی نیست که یقینا جایز نیست، نه اینکه در اونجا قد یزیدو، یعنی اونجا که یه علم داره به زیاده جایزه، اونجا که علم به نقیصه داری جایز نیست، اونجا که علم به زیادی داری جایزه، اونجا که علم به نقیصی داری هم جایزه. اگه اون باشه که دیگه به امکان قد یزیدو معنی نداره که. لذا این آیون احتمال معنی کردن. برای اینکه این روایت حنان که موثقه است روشن بشه، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه چند روایت دیگر که در همین باب است، از نظر سند مثل این روایت چهارم نیست، موثقه نیست، برای اینکه علی ابن ابی حمزه بطاینی تو سنده و اینها به او هم خیلی بها نمیدن، اون روایت های دیگر را هم اینجا نقل میکند. از خبر حنان به عنوان موثقه، صاحب جواهر به عنوان موثقه یاد بکند، از اون روایات دیگر به عنوان خبر یاد بکند. میگه خبر علی ابن ابی حمزه، شاید تو رو مطلب تایید کنه، خبر فلان ای رو تایید بکنه، اما موثقه حنان ای رو مخواد بگه. الان ما دو تا کار رو بکنیم، یکی این که اون اخبار دیگر را که در همین باب نقل شده، شاید برای شفاف تر شدن موثقه حنان سهمی داشته باشه، بازخوانی بکنیم ببینیم، بعد برسیم به نظر نهایی. والحمدلله رب العالمین.